واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد از اینکه سه دلیل در این فصل آوردن برای اثبات نفس به عنوان صورت نوعیه‌ای که تمام آثار و افعال انسان به او مستنده، مثل همه صورت‌های نوعیه، یک دلیل از راه تحریک بود، دلیل دوم از راه ادراک بود، و دلیل سوم از این راه بود که مزاج احتیاج داره به حافظ و جامع. حالا دارن از هر سه دلیل استنتاج میکنن. نتیجه‌ای که از این سه دلیل گرفته میشه این است که تمام کارهای انسان از نفس و حافظ مزاج انسان هم نفس انسان. برای اینکه اون شرحی که مرحوم خواجه رضوان الله تعالی علیه در اینجا دادن روشن بشه، ما دو تا مقدمه لازم داریم. مقدمه اول این است که روح بخاری چیست؟ روح در اصطلاح اطبا مطلق گفته میشه، ولی مراد اونها از روح، روح بخاریه. روح بخاری عبارت است از جسمون حارون لطیفون، جسمیست گرم مثل بخار. بخار دستم میسوزونه، گاهی بخار انقدر داغه که از خود آب شاید داغتر باشه، قشنگ دست دادم، البته نمیشه، ولی خب داغه، خیلی داغ. این که میگن بخاره، خیلی چیزها رو میخوان توش بفهمونن. جسم لطیف گرم، یتولد و من لطافت الاخلاق، یعنی عناصر که با هم مخلوط میشن یه بعدی دارن، یعنی وقتی در خلط یه چیزی به وجود میاد که هم لطیف داره و هم کثیف، یعنی یه چیزهای جرمانی غلیظ داره و یه چیزهای لطیف داره. از اون لطیفش این روح بخاری به وجود میاد. کما ان الاعضا الکثیفه یحصل من کثافتها، حامله الدم. میگن خود خون نیستا، اینی که ما هم بهش میگیم روح بخاری مثل بخار خون میمونه. خون اگه بخار بکنه، اون بخارش چیه؟ اون اسمش روح بخاریه. همراه خون در تمام ینبع سو فل بطن الایسر من القلب. میگن خون وقتی میره تو ششها، تو ریه ها، اونجا از هوا تنفس میکنه، یعنی هوا و اکسیژن بهش میرسه، حالا اون روز میگفتن هوا، امروز میگن اکسیژن، هوا بهش میرسه، بره که میگرده، خون چون از بطن راست میره تو ششها و وقتی از ششها برمیگرده میاد تو بطن چپ. اون نسیم و هوایی رو که در ششها گرفته موجب میشه که در خون یه جسم لطیفی، یه بخار لطیفی پیدا میشه، اسمش چیه؟ روح بخاری. ینبع اسو یعنی به وجود میاد، تولید میشه اونجا. بعد از چی؟ بعد از آنی که بعد ما تغذت دمو من النسیم. لذا میگن روح بخاری غذاش نسیمه. نه حالا تعجب نکنید، ما داریم نقل اون چرا که طبیعین قدیم میگفتن میکنیم برای اینکه خوب این حرف روشن بشه. یعنی بعد از اینکه خون رفت و در شش ها توانست از هوا تغذیه بکنه، یعنی هوا رو به خودش جذب کرد و آمد در بطن چپ قلب، اونجا این چیزی که ما اسمش میذاریم روح بخاری تولید میشه و یجری فی شریانات، در سرخ رگها همه جا جریان داره. یعنی تو همونطوری که خون میره، این بخاری که از خون برمیخیزه که اسمش روح بخاریه، این هم همراه خون میره. و ضعف الانسان فی حیاته الحیوانیه و قوته منوتون به قلتهی و کسرته. اگه میبینید یک کسی خوب درک میکنه، سریع میتونه حرکت بکنه، تند و تیزه، این میگن به خاطر اینکه روح بخاریش به اندازه کافیه، زیاده. اگه میبینید خیلی دیگه حالا تو پوست خودش نمیگنجه، اون از مقدار معمولش هم بیشتره، مثل این بچه های شید. اگه یک کسی نه حال نداره تکون بخوره، این به خاطر اینکه اون روح بخاری در وجودش کمتره، چون روح بخاری مثل یه گاز میمونه دیگه، مثل یه بادی میمونه، بالاخره یه چیزیه که میگن مایه حرکت و ادراک های حیوان این روح بخاریه. و این روح بخاری غیر اونیست که ما ازش تعبیر میکنیم به نفس، ولی این که در کتب فلاسفه گاهی به همون نفس میگن روح، ولی در طبیعیات قدیم هر وقت میگفتن روح، ولو بدون قید بخاری، منظور همین روح بخاری بوده، همین روحی که جسم مجرد نیست، منتها جسم لطیفیه. میگن نظیر اجسام فلکی، اجسام فلکی هم میگن گاز ماننده. اون وقت هم نمیگفتن این افلاک مثلا یه چیزایی مثل زمین جسم کثیفی باشه، میگفتن جسم لطیفیه که امروز مثلا ازش تعبیر میکنن به اتر، اونا میگفتن اثیر. همین اثیر همون به حساب لاتینش اتره، عربیش اثیره. بالاخره این روح بخاریه که روح بخاری منبع کارهای حیوانیه. این یه نکته، یه مقدمه است. مقدمه دوم که لازمه برای این که ما این شرح رو بتونیم به مقصودش برسیم، این است که اعضا دو جور تقسیم میشه. یه تقسیم، تقسیم متداول اعضا،
تقسیم متداول اعضا، البته این که میگیم متداول یعنی در همون طب قدیم، این تقسیم رو در اول کتاب الحیوان شفا میتونید ببینید، اونجایی که میگه تقسیمات الاعضا، در اول کتاب قانون هم میتونید ببینید. جناب استاد آقای حسنزاده دامازلو هم در دروس معرفت نفس، فکر میکنم در درس 30 باشه، اینو فرمودن. ببخشید 130، در درس 130. و اون است که اعضا تقسیم میشه به رئیسه، خادمه، مرعوسه، لا خادمتون ولا مرعوسه. این یه تقسیم متداوله. میگن یه اعضایی داریم، اعضای اصلی، اندامهای اصلی. یا اندامهای اصلی چیه؟ میگن اون چیزهایی است که اعضایی که بقای شخص یا نوع منوط به آن است، که اگه نباشه نمیتونه باشه انسان. که قهرن اعضای رئیسه دو قسم میشه، بقای شخص، اعضای رئیسه در شخص، اعضای رئیسه برای نوع. میگن اعضای رئیسه شخص 3 تاست: مغز، قلب، کبد. اعضای رئیسه نو همون 3 تاست با چیزای دیگه، حالا که ما به اوناش کار نداریم. اعضای رئیسه نو داریم و خادم این اعضا. مثلا برای مغز میگن اعصاب خادمه، برای قلب میگن همون ششها، به دلیل اینکه هوا رو میگیره و خونی رو که قلب لازم داره باش کار بکنه تغذیه میکنه، پس ششها میشه خادم قلب. رگها میشه خادم قلب، برای اینکه رگها خونی رو که قلب میخواد بفرسته میبرن مسیره. کبد به دلیل اینکه میخواد تغذیه کنه، یعنی غذا فراهم کنه، میگن معده خادمشه. اعضای رئیسه برای نو همین 3 تاست با انسیان. همون 3 تا یعنی مغز و قلب و چون دیم ننویسیم بعدن ممکنه یه نفر بخوان بپرسن، قلب و کبد و انسیان. میگن اینا هم همون 3 تا، یعنی اگه بخواد نوع هر حیوانی حفظ بشه این 3 تا لازمه با انسیان. خادمم عرض کردیم هر کدوم از این اعضای رئیسه یه خادمه ای دارن. بعد خود این اعضا حکومتی دارن برای یه سری اعضا، به اونا میگن مرعوسه. یه چیزایی هم هست نه خادمه نه مرعوس، مثلا مثل قزروف ها، نمیدونم استخوان ها و امثال پی ها مثلا. این یه تقسیمه که ما به این کار نداریم، اینو فقط گفتیم برای اینکه بدونید که اعضای رئیسه در این تقسیم همین 3 تا بیشتر نیست، یا 4 تا. اگه اعضای رئیسه به نسبت به شخص بگیم اون 3 تاست، اگه اعضای رئیسه نسبت به نوع بگیم این 4 تاست. اما یه تقسیم دیگری هم هست برای اعضا، تقسیم غیر متداول، و اونه که اعضا تقسیم میشه به رئیسه و مرعوسه، 2 تا بیشتر نداری. اعضای رئیسه اعضایی که مبادی افعال حیاتی اند. افعال حیاتی، افعال حیاتی، مبادی افعال حیاتی حیوان اند. یادتون باشه گفتیم که حیوان چند رقم کار داره؟ افعال
حیوان، یا به تعبیر دیگه صورت نوعیه حیوان. چون وقتی میگید افعال حیوان، همه کارهایی که در یک موجود انجام میشه فاعلش چیه؟ صورت نوعیه است. پس چه بگیم افعال حیوان، چه بگیم افعال صورت نوعیه حیوان؟ چون صورت نوعیه است که مبدا تمام افعال و آثاره. یکی از افعالش عبارت است از حفظ عناصر از فروپاشی. اینو در همون بحث اول داشتیم. صورت نوعیه نمیذاره این عناصر از هم فرو بپاشن. دیروز هم داشتیم که این عناصر احتیاج دارن به یه نیرویی که اینا رو حفظ کنه و اولا جمع کنه و ثانیا حفظ کنه، برای اینکه خود عناصر دلشون نمیخواد با هم سازگاری داشته باشن، هر کدوم میخوان برن پی کار خودشون. پس یکی از کارهایی که صورت نوعیه ی حیوان، یعنی مثلا نفس حیوان انجام میده، این صورت نوعیه ی حیوان یعنی نفس، حفظ عناصر از فروپاشی. یکی دیگه عبارت هست از همون کارهای نباتی، تغذیه، تنمیه و تولید، که اینا افعال نباتی هستند. چون گفتن که هر یک از این صور نوعیه ای که کامل تره افعال اون قبلیه رو داره. این کار کار معدنه، نبات علاوه بر اون این رو هم داشت، حیوان علاوه بر این و علاوه بر این یه چیز دیگه هم داره و اون عبارت هست از تحریک ارادی و چی؟ و ادراک. اینا افعال حیوانه، منتها مبا افعال حیوان در اینجا وقتی ملاحظه بشه این قسمش میشه افعال چی؟ حیاتی، برخلاف این قسم. این قسم فلفل حیاتی نیست. چرا؟ چون اون که در معادنم بود در موجودات غیر زنده هم هست، ولو در زنده ها هم هست، اون فعل میشه فعل غیر حیاتی. لذا میگن اعضای رئیسه اعضایی که مبادی، یعنی منشأ، یعنی فاعل افعال حیاتی حیوانه. خب فاعل تغذیه چیه؟ تمام اون اعضایی که در تغذیه نقش دارن، مثلا معده، روده، که البته کار تنمیه هم همون انجام. چرا؟ تنمیه مثلا قلب، این معده و روده غذا رو آماده میکنن میدن به قلب، قلب اینو میبره به تمام بدن. پس قلب و نمیدونم رگها، ششها، ششها به دلیل اینکه باز نقش دارن در اینکه اون غذا رو آماده کنن. یعنی این افعال حیاتی به توسط اینا انجام میشه، یعنی تغذیه و تنمیه. خود تو مثلا انسیان، انسیان کارشون کار تولیده، پس کار تولید هر کدوم که انجام میده. کارهای ارادی، تحریک ارادی احتیاج داره به ماهیچه ها، یعنی همون عضلات، اعصاب. کارهای ادراکی احتیاج داره به چشم، گوش، بینی، زبان، نمیدونم پوست، و در رأس همه اینا مغز و اعصاب. اینا میشن همه اعضای چی؟ رئیسه، یعنی اونایی که کارهای حیاتی رو انجام میدن. وقت مرعوسه کدوما؟ مرعوسه اونایی هن که اینطوری نیستن. مرعوسه عبارتن از مثلا خود استخوان، عضروف ها، نمیدونم موها، ناخونها، به اینا میگن اعضای مرعوسه. حالا این توضیح که داده شد، حالا میاییم سراغ فرمایش مرحوم شیخ. شیخ فرموده که بله خادم اونی که در خدمته ولی مرعوس در خدمت نیست، ولو اینکه تحت تدبیر مستقیم اون رئیس هست اما در خدمت، یعنی کاری برای اون رئیس نمی کنه. بله بله، بین خادمه و مرعوس توایونه، معنای تقسیم هم یعنی همین که توایون. خب در این نتیجه گیری که کردن این جمله رو دارن که اون موجودی که محرک مدرک و حافظ مزاجه یه چیزیست که اسمش نفسه، که تتصرف و فی اجزاء بدنک ثم فی بدنک که کله. این عبارت وقتی خواجه میخواد توضیح بده می‌فرمایند که چرا گفت تتصرف و فی اجزاء بدنک ثم فی بدنک کل. یه برای این که نفس اول تعلق می‌گیره به روح بخاری. روح بخاری یعنی همون جسم لطیفی که از خون تولید میشه و همراه خون در تمام اعضا میره و حیات انسان به اونه. یعنی حیات انسان اونا میگفتن به خون نیست. میگفتن میدونید مرگ عبارت است از چی؟ مرگ عبارت است از این که همون بخاره، یعنی همون گازه از بدن آدم خارج بشه. اگه گازه خارج بشه مثل چرخی ماشین که بادش خالی بشه چی میشه؟ دیگه حالت چرخگری نداره. انسانم میگفتن موقع مرگ میبینید که یه دفعه یه شهقه میزنه، یا مثلا یه حالتی مثل سرفه، یه حالتی که اسمش میزنن جون کندم، یه جون از مثلا بینیش در میاد یا از هر جاش در میاد، این جون در میاد یه همون هواه داره میاد. اونی که اسمشو میذاشتیم چی؟ هوا، که حالا اسمش روح بخاری، هوای گرمی که گاهی میگن مثل دود نونه، منتها میگن دودیست مرطوب، دود مرطوب میشه بخار، رطوبت داره، گرمم. میگن نفس تعلقش اولا به اونه، یعنی اول به اون میره سراغ اون و اونو تدبیر میکنه، بعد از طریق اون به اوئیه اون. اوئیه روح بخاری چیه؟ میگن اوئیه روح بخاری قلب و کبد و مغز. بر اساس همون طب قدیم میگفتن این روح بخاری ظرفش ایناست، قلب هست و کبد هست و مغز، که وقتی میره تو مغز خیلی خنک میشه و لطیفتر میشه و ادراک رو، ادراک های حیوانی رو که همون به حساب ادراک جزئیات باشه، به توسط این ما انجام میدیم. پس اول تعلق میگیره به روح بخاری، بعد به ظروفش، بعد به بقیه اعضاء رئیسه. این که میگه بقیه اعضاء رئیس مرحوم خواجه، معلوم میشه که اینا چیان؟ اعضاء رئیس هستن، ولی بعضی از اعضاء رئیس هستن. یعنی اون اعضاء که تقسیم کردیم به رئیس و غیر رئیس، مراد از اعضاء رئیس در کلام خواجه اون رئیس در تقسیم دومه، ولی اگه رئیسه در تقسیم اول بود دیگه بقیه نداشت. میگه اول نفس تعلق میگیره به روح بخاری، بعد تعلق میگیره به واسطه اون به ظروف روح بخاری که این ستا هستن، بعد به بقیه اعضای رئیسه، و بعدم به اعضای مرعوسه. ببینید در این تقسیم در حقیقت فقط تقسیم میشه در کلام خواجه اعضا به رئیسه و مرعوسه، نه به اون چهار قسم. و اعضای رئیسن اون ستا فقط نیستن، همه اون چرا که در تقسیم دوم گفتیم. لذا فرموده که تتصرف و فی اجزاء بدنک، یعنی نفس ابتدا تصرف میکنه در روح بخاری به توسط اون در اوعیه، به توسط اون در بقیه اعضا، به توسط اعضای رئیسه و به توسط اون در اعضای مرعوسه. وقتی اون وقت همه این کارا رو کرد، پس تتصرف و فی بدنک کله، این سمه همون سمه ایست که میشه مربوط به ترتب وجودی، یعنی تقدم جز بر کل، یعنی تصرف در اجزا میشه پس از آن چی محقق میشه؟ تصرف در کل، نه اینکه حالا کل یه چیزی غیر اجزا. مثل اینه که میگیم اول باید این یک باشه، بعدم این یک باشه، تا چی دو محقق بشه؟ دو. پس از آن دو محقق میشه. این همون پسیست که در تقدم به تب میگن، میگن اجزاء یک مرکب تقدم دارن بر چی؟ بر اون مرکب تقدم به تب. اینم ثم معناش اینه، نه اینکه حالا بدنه که کله یه حقیقتی غیر همه اجزا. خب معلومه بدن چیزی جز همه اجزا نیست. فرمند فاصل القوى المحرکه، پس اون ریشه تمام قوای محرکه شما که در استدلال اول گفتیم، و مدرکه که در استدلال دوم گفتیم، و اون چه که حافظ مزاج هست، چون مزاج گفتیم در استدلال سوم احتیاج به حافظ داره، چنان که احتیاج به جامع هم داره، دیگه جامعشو نگفتن، یعنی اونی که هم جامع مزاجه و هم حافظه، اون تا اکتفا کردن به یکیش. شیء آخر، یه چیز دیگه است غیر جسمیت و غیر مزاج، لکه انتو سمیه به نفس، شما میتونی اسمشو بذاری نفس، نخواستی هم هر اسم دیگه میخوای بذار، ما در لفظ دعوا نداریم، میخوایم بگیم یه حقیقت اینچنینی وجود داره. و این همون جوهری است که تصرف میکند در اجزاء بدنت، ثم فی بدنک، بعد در بدنت. یه هذه نتیجتون لما تقدم، این نتیجه همه اون چیزی است که از اول این فصل تا اینجا گذشت، ما تقدم یعنی نتیجه هر سه استدلاله. و انما صرح به تسمیته به نفس، چرا گفت لک ان تسمیه به نفس؟ لأن الاصطلاح وقع، چون ما اول تعریف اینطوری کردیم، گفتیم نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات، کمال اول یعنی صورت نوعیه، یعنی مبدع افعال و آثار، برای اینکه اصطلاح واقع شده برای اینکه مبدع این افعال نفسه، چون مبدع این افعال نفسه، لذا ما میگیم به نام او را نفس، میتونی به نام او را. ولما تبین کونه صورتن، چون روشن شد که نفس صورت انسانه، به دلیل اینکه آثار انسان به او مستنده و اون چه که آثار به او مستنده همون صورته نه ماده، و کان کل صورتن جوهرا، و هر صورتی هم جوهره، چون صورت یکی از اقسام جوهره دیگه، یکی از اقسام جوهر صورته که تقسیم میشه به صورت جسمیه و صورت نوعیه، و نفس یک نوع صورت نوعی است. چون اینطوره صرح به انه جوهر، فرمود و هاذا هو الجوهر، فقال و هاذا هو الجوهر الذي يتصرف في اجزاء بدنك ثم في بدن. خب و انما كان تصرفه في اجزاء البدن اقدم من تصرفه في البدن، چرا تصرف اون جوهر در اجزاء بدن جلوتره از تصرف اون جوهر در بدن؟ برای اینکه اون جوهر یتعلق اول تعلقه به روح، برای اینکه اون جوهر تعلق میگیره در اول تعلقش به روح. گفتیم روح مطلق در طبیعیات وقتی گفته میشه مراد روح بخاریه، یعنی همون جسم لطیف گازمانندی که میگن حیات حیوان به اینه و موقع مرگ همینه که در میره از بدن آدم، میگم جونش در رفت، یعنی همین همون اصلا این که مردم میگن جونش در رفت به خاطر اینه که اون خارج میشه از بدن. ثم بالاعضاء التي هي اوئيته، بعد از اون یعنی تعلق اول تعلقش به اون تعلق میگیره. چرا؟ بیانشون این بوده، البته سرشون اینطوری میگفتن، میگفتن برای اینکه نفس یه موجود مجرده و بدن یه موجود مادیه، باید بین مادی و مجرد یه چیزی که در عین اینکه مادیه به مجرد خیلی نزدیک باشه وجود داشته باشه، تا اون واسطه باشه بین مجرد و مادی. و اون چی بود؟ گفتن یه چیزی مثل اجسام فلکی. چطور اجسام فلکی؟ مثل این اجسام عنصری نیستن در مادیت، یعنی اونها نزدیکتر. که روح تعلق میگیره اول به این به دلیل تناسب و سنخیتی که باش داره، بعد از طریق او تعلق میگیره به تمام اعضاء دیگه. که مولا صدرا بعدن اومد گفت که تازه بین خود اون روح بخاری و نفس یه موجود دیگه هم هست و اون بدن برزخی یا نفس برزخیه، که این دیگه در فلسفه مشیا نبود. حالا اینو انشالله اون در حکمت متعالیه میخوند. این تازه میگفت روح نمیتونه مستقیماً به خود این جسم لطیفی که اسمش روح بخاری تعلق بگیره، تعلق میگیره به اون بدن برزخی، اون وقت از طریق بدن برزخی تعلق میگیره به روح بخاری. بالاخره برای اینکه این جوهر اول تعلقش به روح بخاری تعلق میگیره، بعد به اون اعضایی که ظروف روح بخاری هن، معتقد بودن همونطوری که در قلب و در کبد ظرفیتی هست برای خون، برای اون روح بو، همینطور در مغز هم ظرفیتی هست برای روح بخاری، نه اینکه حالا خون بره اونجا، ولی ظرف روح بخاریه، روح بخاری میره از طریق رگها به مغز میرسه و اونجا یکی از جاهای ظرفهای روح بخاریه، ولو از ظروف خون حساب نمیشه. ثم بسائر الاعضاء الرئیسه، بعد به بقیه اعضای رئیسه. خب بقیه اعضای رئیسه چی هم؟ میگه ها، ما بقیه اعضای رئیسه رو تعریف نمی کنیم، خود اعضای رئیسه رو تعریف می کنیم. اعضای رئیسه التی هی مبادع الافعال الحیوانیه و نباتیه، اعضای رئیسه ای که این که در حقیقت وصفی است که برای تفسیر اومده، وصف توضیحیه. اعضای رئیسه یعنی اونایی که مبادی افعال حیاتی هن. افعال حیاتی یعنی کارهایی که حیوان انجام میده و کارهایی که نبات انجام میده. در انسان کارهای نباتی هست، تغذیه و تنمیه و تولید، کارهای حیوانی هست که عبارت هست از ادراک و تحریک ارادی. بعدم به اونا تعلق میگیره، بعد به اعضای مرعوسه، که اعضای مرعوسه چیه؟ الباقیه. اینم وصف توضیحیه مثل اون وصف. اعضای مرعوسه یعنی بقیه اعضا، بقیه اعضا که مرعوسن. بله بله، تقدم و تأخر رتبی، بله گفتیم تقدم و تأخر بالطبع دیگه زمانی نیست. و اندذالک یسیر و متصرفن فی جمیع البدن، وقتی این ترتیب تمام شد، یعنی به روح بخاری تعلق گرفت و بعد به اعضایی که ظروفشون، بعد به سایر اعضای رئیسه و بعد به اعضای مرعوسه، همه اینا که انجام شد، اون وقت پس اون جوهر میشه متصرف در جمیع بدن. لذا گفت ثم فی بدنه. این ثم را از باب اینه که تقدم و تأخر رتبی، اول اعضا و بعد تمام بدن. و انما اختار الشیخ من الافعال المنسوبه الى النفس لاستدلال المذکور الحركه والادراک. حالا افعال حیاتی که تنها حرکت و ادراک نیست، چرا شیخ در استدلال فقط به حرکت در استدلال اول و به ادراک در استدلال دوم استدلال کرد؟ چرا به کارهای دیگه ای که انسان انجام میده، اونام کارهای حیاتیه، اونام کارهایی است که بالاخره نفس انجام میده، چون صورت نوعیه تمام کارها رو انجام میده. میگه چرا برگزید شیخ از افعالی که منسوب به نفس است برای استدلالی که در این فصل آمده حرکت و ادراک را؟ چرا این دوتا را؟ میگه لغرض نذکرهو، نذکرهو صحیحه چون شیخ نگفته، لغرض نذکرهو فی الفصل التالی، به خاطر یه جهتی که ما اینو در فصل بعد خواهیم گفت. در فصل بعد در این کتاب ها میشه صفحه 366، میفرمان سطر 2 4 6 7، اونجا داره و انما استدل علی وجود نفس فی الفصل المتقدم بالحرکت والادراک دون الافعال نباتیه. چرا؟ یه برای اینکه این دوتا رو شما ازش خبر داری، هم از تحریک ارادی خبر داری هم از ادراک، اما اون افعال دیگر حیاتی که کار نفس نباتیه، یعنی کارهای نباتیه، اونا احتیاج داره به فیزیولوژی. شما اگه بخوای بدونی که در معده چجور کاری انجام میشه، تغذیه چجور انجام میشه، تنمیه چجور انجام میشه، تولید مثل چجور انجام میشه، اینا یه چیزهای روشنی نیست. در استدلال هم باید از چیزهای معلوم استفاده کنن برای کشف مجهول، چون اینا معلوم بوده به اینا استدلال کرده. میگه لغرض، و برای اینکه بعد اثبات بکنه که شما همینی، بگه شما که این کارا رو میبینی در خودت، اون وقت میخواییم بگیم شما اون چیزی هستی که مبدأ این افعالی، این دوتا فعلی که برات روشنه، اون موجودی که این افعال انجام میده شما اونی، یعنی شما این جسم نیستی، شما اون مزاجه هم نیستی. یه لغر از این نذکرهو در فصلی که بعد از این فصل میاد. ولم یذکر نطق، خب آقا ما درک کلی هم داریم، نطق هم داریم، الانسان حیوان و ناطق، این فقط به فصول حیوان میشون پرداخت، خب چرا به فصل خود انسان نپرداخت؟ میگه لأن ماهیتهو غیر بینه، چون حالا نطق چیه؟ حقیقت نطق چیه؟ این هنوز روشن نیست، الا ان یبین، تا اینکه بعداً بیان بشه، یعنی هنوز چون بیان نشده پس از معلومات ما نیست که ما بتونیم به این تمسک بکنیم برای کشف مجهول. این مسئله خوب وقتی روشن میشه که ملا سرا حرفش یادمون بیاد که ایشون بفرمایند که اصلا ادراک کلی که عبارت است از نطق برای افراد خاصی، برای اوحدی از مردم، و 1,000,000 نفر شاید یه نفر برایش تعقل حاصل بشه. وقتی به این توجه بکنیم، وقت معلوم میشه تعقل اون چیزی که ما اسمش میذاریم فهم یا ادراک کلی این نیست، یعنی اینی که ما خیال میکنیم ادراک کلیه، اون میگه این خیال میکنی ادراک کلیه، ادراک کلیه چیز دیگه ایه. اینم تمام شد نقطه. این و انما قاعدش این بود سر سطر باشه. و انما دفع الى الاستدلال بالمزاج لا بالغصد، دفع صحیحه، و همانا هل داده شد، پرتاب شد شیخ به سوی استدلال به مزاج، نقص. یعنی چه؟ یعنی شرایط استدلال دوم ایجاب کرد که شیخ بیاد سراغ استدلال به مزاج، و الا قصدش این استدلال سوم که استدلال به مزاج بود، سه تا استدلال بود دیگه، استدلال به تحریک، استدلال به ادراک و استدلال به مزاج. میگه این استدلال به مزاج مقصود اصلی شیخ نبود. اگه ملاحظه بفرمایید در استدلالم اینطوری گفت ولأن المزاج واقع فیه بین ازداد، عبارت ولأن گفتیم عطف به معناست بر اون الذی یمنع عن ادراک شبیه، یعنی فرمود که ادراک با جسمیت انجام نمیشه، با مزاج هم انجام نمیشه. چرا؟ چون مزاج یه جهتش اینه که الذی یمنع عن ادراک الشبی و یستحیل عند لقاء الذی، یه جهتش هم اینه که ولی ان المزاج. این ولی ان المزاج تحلیل بود برای اینکه بیان بکنه که اون مدرک که نفسه غیر مزاجه، شما مزاج نیستید، خود شما اون مزاج نیست. ایشون در صدد این بود، یعنی در صدد تتمیم دلیل دوم بود. منتها توی خود همین تتمیم همونطوری که ملاحظه فرمودید یه استدلال در آمد، پس دفع علل استدلال بالمزاج لا بالقصد. پس قصدش چی بود؟ بل انما اراد ان یذکره، که نفس مزاج نیست. علاما ذهب الیه بعض الناس، منتها نفس مزاج نیست رو با دو بیان اثبات کرد. یکی از راه این که یمنع عن ادراک شبیه و یستحیل عند لقاء الذی، یکی هم از این راه دو. فذکره اینطوری اون وقت بیان کرد برای اینکه اثبات کنه که نفس مزاج نیست، گفت که مزاج خودش احتیاج به نفس داره. چرا؟ چون احتیاج به جامع و حافظ داره. فکیف یکون هو النفس، ما چطور خودش میشه حقیقت ما باشه؟ خودش احتیاج داره به یه حقیقتی که ما رو خودشون این مزاج حفظ بکنه و جامع بکنه. پس بیان شیخ در صدد این بود که در حقیقت دلیل دومش رو تتمیم بکنه، ولی خب شخصی مثل خواجه پیدا میشه میگه این متمم خودش یه استدلال مستقلم میتونه باشه بر وجود نفس. خب وقد یرد و علا هذا الموضع سؤال مشهور، اینه که اشکال، این اشکال رو بعدها مولا صدرا هم در جلد هشتم اسفار آورده. اشکال اینه که در نمط دوم گذشت که مزاج زمین ساز نفس است، زمین ساز پیدایش نفس است. اگر مراجعه بفرمایید آخرین فصل نمط دوم، یعنی همون چسبیده به این نمط سوم، اونجا شیخ مزاج رو مطرح میکنه، میگه عناصر با هم جمع میشن، تفاعل میکنن، یه کیفیتی حاصل میشه که اون وقت وقتی اون کیفیت حاصل شد بدن آماده میشه. لأنی تستوکره نفس ناطقه، برای اینکه در او لانه کنه، وکر یعنی آشیانه، برای اینکه در او آشیانه کند نفس. خب پس چی شد؟ پس مزاج زمین ساز شد برای چی؟ برای پیدایش نفس. میگه وقتی مزاج خاصی پیدا شد، این مزاج زمینه میشه برای اینکه روح به وجود بیاد، برای اینکه زمینه پیدایشش مساعد شده. مزاج زمین ساز پیدایش نفس است. در کجا؟ در نعمت قبل. و این یه چیز مشهوری هم هست، میگن نفس همینطوری در یه موجود پیدا نمیشه، بی خود نمیشه که مثلا این تخم مر روح درش دمیده میشه. میگن بعد از این که اون عناصر موجود در تخم مر با هم تفاعل کردن و یه مزاج خاصی پیدا شد که اون مزاج قابلیت قبول نفس را داره، اون وقت خداوند متعال نفس را به این افاضه میکنه. همه جا اینو میگن. پس مزاج زمین ساز پیدایش نفسه. اگه زمین سازه یعنی چه؟ یعنی اول باید مزاج محقق بشه، بعد چی؟ بعد نه. خب در نمط دوم گذشت که مزاج زمین ساز پیدایش نفس است، یعنی نتیجتاً مقدم بر نفس است. چون بالاخره موعد از اقسام علل للته و تقدم داره، اصلا به خاطر همین تقدمش اسمش گذاشتن علت موعده. در حالی که در این فصل
گفته شد چی؟ که نفس جامع و حافظ مزاج است.
اونی که جامع، تازه جامع عناصره، این عناصری که میخوان از هم در برن، با هم رفاقتی ندارن، اینا رو یه جا جمع میکنه و موجب میشه که مزاج پیدا بشه. بعدم که پیدا شد، اون عناصر رو کنار هم نگه میداره و نمیذاره از هم بپاشن، که قهرن با این کار اون مزاج رو چه کار میکنه؟ حفظ میکنه. کی بود؟ نه. پس تو این فصل شما اومدید گفتید که نفس جامع و حافظ مزاجه، در حالی که قبلا گفته بودید که مزاج زمین ساز نفسه. این دوتا با هم چیه؟ در حالی که در این فصل گفته شد نفس جامع و حافظ مزاج است، یعنی نفس تقدم بر مزاج داره. حالا ما کدومیشو بپذیریم؟ این تناقضه. یه جا شما گفتید مزاج تقدم بر نفس داره، در اون فصل آخر نمط قبل. یه جا اینجا میفرمایید که نفس جامع و حافظ مزاجه، یعنی دیگه توش هست دیگه، یعنی نفس تقدم داره بر چی؟ بر مزاج. این اشکال ملاحظه بفرمایید. و قد یرد و علی هذا الموضع سؤال مشهور، گاهی وارد میشه بر اینجا یک سوالی که مشهوره، و هو ان یقال انکم قلتم، شما گفتید در صفحه 286 این چاپ، یعنی آخرین فصل نمط دوم، تنبیه هون داره اونجا، فصل 26 میشه. انکم قلتم که ان المرکبات انما تستعد لقبول صورها عن مبدعها به حسب امزجتها المختلفه. شما گفتید که مرکبات مستعد میشن برای اینکه صورشون رو از خداوند متعال، از مبدعشون یعنی موجدشون، خالقشون، فاعلشون بپذیرن، مستعد میشن بر حسب مزاج هاشون، یعنی بر حسب این که این مزاج مزاجی است که قابلیت داره برای روح انسانی، روح انسانی پیدا میشه. بر حسب این که اون مزاج قابلیت داره برای روح یک بلبل، روح بلبل پیدا میشه. بر اساس این که یه مزاج دیگری، مثلا مزاجی که در سیبه، در اون ماده سیبه قابلیت داره برای صورت نوعیه سیب، صورت نوعیه سیب پیدا میشه. بر اساس مزاجی که در عناصر مختلف پیدا میشه که قابلیت پیدا میکنه برای صورت نوعیه عقیق، اون وقت صورت نوعیه عقیق پیدا میشه. یعنی تمام اون مزاج زمین سازه برای این که اون خالق حقیقی چه کار کنه؟ صورت نوعیهی که مبدع افعال و آثار جدیده به اون موجود عنایت کنه. خب شما گفتید مرکبات مستعد میشن برای قبول صور نوعیشون از خالق بر حسب مزاجهای مختلف. خب اگه این حرفو گفتید در اون آخرین فصل نمط قبل، یجب و منزالک تقدم الامزج علی تلک الصور، اون وقت لازم میاد از اون حرف که مزاجها بر صور نوعی مقدم باشن، چون اونا زمین سازن، اونا باید باشن تا صور نوعی. والان تقولون، اما الان چی میگید؟ میگید ان نفس التي هي صورت للحيوان، نفس که خودش یکی از صور نوعی از صورت نوعیه حیوانه، جامعه لاستقصاته، میاد جمع میکنه عناصر حیوان را، یعنی اون چیزی که حیوان میخواد بشه این عناصرش رو اول جمع میکنه. وقتی عناصر رو جمع کرد، این عناصر تفاعل میکنن، مزاج پیدا میشه، اون وقت ول جامعه تلل استقصاد یجب ان تکون متقدمتن علل مزاج، اونی که جمع میکنه عناصر را باید مقدم باشه بر مزاج. اینجا همینا رو میگفتید دیگه، چرا؟ چون اون باید باشه تا اینا جمع بشن تفاعل بکنن بعد مزاج پیدا بشه، و هذا تناقض. پس اونجا گفتید که مزاج مقدمه، اینجا میگه چی؟ نفس مقدمه. خب فخر رازی چقدر وقت داریم؟ بله این 5 دقیقه رو اجازه بدید حرف فخر رازی. جواب فخر رازی،
جواب فخر رازی این است که نفس مادر جامع مزاج مولود است.
میگه درست نفس جامع عناصر و عناصری که جمع شدن مزاج پیدا میشه، اما اون کدوم نفسه؟ نفس مادر. نفس مادر میاد از غذاهایی که میخوره یه قسمتی را کنار میذاره و اون کنار گذاشته شده میشه چی؟ میشه نطفه، میشه چیزی که زمین مزاج نوزاد در اون چی میشه؟ متکون میشه. یعنی اون عناصری که در یه جایی مثل رحم جمع شدن اونجا کیفیتی پیدا میکنن که بعد از سیرهایی میرسه بالاخره به این که قابلیت نفس پیدا میکنه. پس جامع نفس مادر جامع مزاج مولود است و مزاج مولود زمین ساز نفس کیه؟ نفس خود مولوده. پس تناقض نیست. درست نفس مقدمه بر مزاجه و نفس هم متأخره بر مزاجه، بلکه موضوع در این دوتا قضیه دوتا بذات تناقض در تناقض. یکی اولین شرطش وحدت موضوعه. نفس مقدم است بر مزاج، یعنی کدوم نفس؟ نفس والد، والده. نفس مؤخر است از مزاج، یعنی نفس چی؟ خود مولود. مشکل حله. به این سادگی مشکل حل. بعد هم عبارتی رو از شیخ نقل میکنه که شیخ هم همین حرف رو زده. بهمنیار از شیخ میپرسه چه دلیلی داریم بر این که جامع و حافظ یکیه؟ شیخ میگه دلیل بیارم بر یه چیزی که نیست؟ جامع و حافظ یکی نیست که من دلیل بیارم برش. وقتی بهمنیار اینطوری سوال کرده میگه به چه دلیل جامع و حافظ مزاج یکی؟ شیخ گفته جامعش یکیه، حافظش یکیه، چیز دیگه است. تو از من دلیل میخوای برای یه چیزی که نیست. حال ملاحظه بفرمایید. و عجاب الفاضل الشارع، فاضل الشارع از این اشکال جواب داده به این که جامع اجزاء نطفه نفس الوالدینه، نفس پدر و مادره. ما مادر تنها گفتیم اشتباهه، پدر و مادر. ثم انه یبقى ذلک المزاج فی تدبیر نفس الام. بعد اون مزاجی که پیدا شده در اثر جمع آوری اجزاء نطفه در تدبیر و اداره نفس مادر میمونه در رحم تا اینکه مستعد بشه لقبول نفسن، که این نفس نفس خودشه. ثم انها تسیر و بعد حدوثها، بعد اون نفسی که پیدا میشه، انها ضمیرش به این نفسن برمیگرده، به همین یک کلمه جلوتر، این نفسه بعد از اینکه البته پیدا شد اون وقت حافظ مزاج و جامع بقیه اجزا هم هست. یعنی بعد که اون نفس بچه پیدا شد اون وقت شیر میخوره، غذا میخوره، یه سری دیگه اجزا اضافه میکنه، سایر اجزا. یعنی قبلا 3 کیلو بود حالا میشه 60 کیلو، یعنی هی اجزا بهش اضافه میشه. اون نفس بچه بعد از پیدایشش حافظ مزاج و جامع بقیه اجزا به طریق ایراد الغذا از راه وارد کردن غذا در بدن میشه. و قال، و همین فخر رازی در اون رساله‌ای که مشتمل است بر اجوبه مسائل مسعودی اینطوری گفته، گفته و علما ان الجامع لتلک العناصر غیر الحافظ لذلک الاجتماع. اونی که عناصر رو جمع میکنه نفس والدین، نفس مادره، و غیر از اونیست که حافظ اجتماعه، چون حافظش نفسیست که بعد پیدا میشه در همین. ولما کتب، اون وقت در اون رساله اینطوری داره، وقتی نوشت بهمنیار که شاگرد شیخ بود به شیخ، و طالبه بالحجه، از اون مطالبه یه دلیل کرد بر اینکه جامع عناصر در بدن انسان همون حافظ عناصره، وقتی نامه ای نوشت و دلیل خواست بر اینکه جامع و حافظ یکیه، قال شیخ جواب داد، وقتی او این همچین نامه نوشت، فقال شیخ، شیخ جواب داد کیفه او برهن و علا مالیس، چگونه برهان اقامه کنم بر چیزی که نیست؟ چطور نیست؟ فا این الجامع لاجزاء بدن الجنین هو نفس الوالدین، بدنش افتاده، اونی که جمع میکنه اجزاء بدن جنین را نفس والدینه، پس جامع نفس والدینه. والحافظ لذلک الاجتماع اولا القوة المصبرة، اونی که این اجتماع رو حفظ میکنه در اول کار، قوه مصبره همون بدنه. اینجا رو دیگه نمیتونیم توضیح بدیم، باشه برای بعد. و السلام علیکم.